خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم. استانداری اصفهان اصابت یک گلوله توپ به بوستان سپاهان شهر را تایید کرد. خبرگزاری فارس از تایید حکم زندان مهدی هاشمی خبر داد. و رئیس ستاد ارتش آمریکا با وزیر دفاع اسرائیل دیدار کرد. استانداری اصفهان با انتشار اطلاعیه‌ای خبر اصابت یک گلوله توپ به بوستان سپاهان شهر واقع در حاشیه جنوبی شهر اصفهان را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، استاندار این استان از یک تیم کارشناسی خواسته است این حادثه را بررسی کنند. بنابر اطلاعیه استانداری اصفهان، محل وقوع این حادثه در نزدیکی چند پادگان نظامی بوده است. بیشتر رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، گزارش‌های منتشر شده درباره شلیک اشتباه گلوله‌های توپ جنگی توسط یکی از واحدهای نظامی سپاه به داخل شهر اصفهان را رد کرده بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در قوه قضاییه از تایید حکم زندان برای مهدی هاشمی رفسنجانی خبر داده است. این خبرگزاری هیچ گونه اشاره‌ای به میزان مجازات تعیین شده برای اتهام‌های آقای هاشمی نکرده است. خبرگزاری فارس 24 اسفند 1393 از محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی به مجموعاً 15 سال زندان خبر داده بود. رسیدگی به این پرونده از وسط مرداد ماه سال گذشته در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه انجام شد. ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل درباره مسائل خاورمیانه از جمله ایران دیدار کرده است. به گزارش رویترز، در این دیدار که روز سه‌شنبه انجام شد، این دو مقام نظامی و دفاعی آمریکا و اسرائیل درباره نحوه مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی و نیز نقش ایران در خاورمیانه گفتگو کردند. از سوی دیگر اسرائیل گزارش‌ها درباره تلاش این کشور برای نفوذ در کامپیوترها هتل‌های محل مذاکرات هسته‌ای ایران را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، ایلی بندهان، معاون وزیر دفاع اسرائیل، گفته که گزارش‌های منتشر شده درباره تلاش احتمالی اسرائیل برای نفوذ در کامپیوترهای هتل‌های برگزاری مذاکرات هسته‌ای بی‌ارزش هستند. درگیری‌ها میان نیروهای وفادار به عبدربو منصور هادی، رئیس جمهوری یمن که به دنبال بحران در این کشور در عربستان به سر می‌برد، و شیعیان حوثی در اطراف شهر بندری عدن در جریان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد یحیی جابر، فرمانده پایگاه تیپ 31 زرهی، گفته است که با وجود حمله‌های شیعیان حوثی، آنها توانستند کنترل این پایگاه را در دست داشته باشند و موقعیت خود را حفظ کنند. هنوز گزارش رسمی از کشته‌ها و مجروحان این درگیری‌ها منتشر نشده است. روز سه‌شنبه نیز 19 شهروند غیر نظامی بر اثر بمباران هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی جان باختند. این حمله‌ها یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که تعدادی از سربازان عربستان بر اثر شلیک گلوله در مرز این کشور با یمن کشته شدند. وزیر دفاع عراق و رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در بغداد با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این دیدار خالد العبیدی و لوید آستین در مورد آمادگی نیروهای نظامی عراقی و طرح‌هایی برای آزادسازی شهرهای انبار و موصل از دست شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی گفتگو کردند. ساعتی پیش از این دیدار، کاخ سفید در بیانیه‌ای خبر داد باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با اعزام 450 نفر از نیروهای ارتش این کشور برای مشاوره و آموزش نیروهای محلی در عراق موافقت کرده است. در اینجا به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما شما می‌تونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. سپاس و روزتون خوش.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سخفی برای خانه اولی ها.
هم ملاحظاتی من میگم همین هست.
کاچی 80 میلیون تومانی به هست هیچی.
خیلی نمیتونه قدرت خرید مردم رو بالا ببره.
سلام، من آرش حسنیا هستم. به نماگر این هفته خوش اومدید. در نماگر این هفته با شما درباره آثار تحصیلات 80 میلیونی خرید مسکن صحبت میکنیم. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
رئیس دولت دهم بیش از 4 سال قبل قصد کرده بود تا مسکن را به کل از فهرست دغدغه های ایرانیان خارج کند.
باید در اوائل سال 92 مشکلی به نام مسکن برای هیچ ایرانی وجود نداشته باشد.
این آرزوی محمود احمدی نژاد همچون بسیاری دیگر از آرزوهایش محقق نشد. هرچند خانه‌دار کردن مردم ایران آرزوی مختص محمود احمدی نژاد نبود و تمام دولت‌های پس از انقلاب 57 به نوعی خانه‌دار کردن ایرانیان را در سر داشتند. اما از زمان بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی توجه به مسکن و ساختمان به مسئله‌ای فراتر از تحقق این آرزو بدل شده است. دولت 11 که سودای بیرون کشیدن اقتصاد ایران را از رکودی فراگیر در دستور کار خود قرار داده است، نسبت به بخش مسکن و ساختمان توجهی ویژه دارد. رونق بخشی به این بخش میتواند به عنوان موتور محرکه دیگر بخش‌های اقتصاد ایران را نیز به حرکت وادارد. از این رو بانک مرکزی با همکاری وزارت راه و شهرسازی افزایش تحصیلات مسکن و راه‌اندازی صندوقی تحت عنوان صندوق پسنداز مسکن 1 را به تصویب رساند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره این تسهیلات و صندوق جدید این گونه توضیح می‌دهد.
ایجاد یک صندوق پسنداز مسکن که بر اساس منابعی که متقاضیان خانه اولی‌ها اونجا سپرده گذاری می‌کنن، بعد از یک دوره 1 ساله میتونن از تسهیلات این صندوق استفاده کنن. سقف تسهیلاتی که در صندوق قابل استفاده هست برای تهران و شهرهای بزرگ 80 میلیون تومان، برای شهرهای بالای 200,000 نفر 60 میلیون تومان و برای سایر مناطق در حد 40 میلیون تومان قابل استفاده است. پیش بینی میشه ظرفیت این صندوق در سال 84,000 واحد مسکونی باشه.
اما دریافت این تسهیلات 80 میلیون تومانی که به وام مسکن خانه اولی ها معروف شده شرط و شروطی دارد. چندی پیش اصغر میر محمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی این شرایط را این چنین برشمرده بود.
از تسهیلات بانک مسکن و یا سایر بانک ها جهت خرید احداث واحد مسکونی یا انتقال سهم و شرکه استفاده نکرده باشند، متأهل باشند و سوم از امکانات دولتی استفاده نکرده باشند. حداقل 1 سال باید سپرده گذاری انجام بشه، یعنی مدت خواب 2 دوره 6 ماه است. به این سپرده سود تعلق نمیگیره.
به این شرطها شروط دیگری نیز افزوده می شود. مثلا اینکه حداکثر عمر ساختمان 7 سال باشد یا از زمان عقد پایان کار برای آن 3 سال بیشتر نگذشته باشد. دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن خانه اولی ها 12 سال و نرخ سود آن 14% است. حمید، یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، این نرخ سود را نرخی تقریبا بالا توصیف کرده و اقساط آن را کمرشکن نامیده است. اقساط وام 80 میلیون تومانی 940 هزار تومان در ماه است. برای تسهیلات 60 میلیون تومانی این قسط به بیش از 700 هزار تومان می رسد و گیرندگان تسهیلات 40 میلیون تومانی باید ماهانه حدود 470 هزار تومان قسط بپردازند. موسا، دیگر عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا، هم با طرح این پرسش که با کدام پول میتوان این اقساط را باز پرداخت کرد، به نوعی تحقق اهداف مورد نظر برنامه ریزان این تسهیلات را با تردیدها و اما و اگرهایی همراه دیده است. اما هر بار که تسهیلات خرید مسکن افزایش یافته یا برنامه این چنینی در دستور کار قرار میگیرد، چند نگرانی همزمان بالا میگیرد. نخستین نگرانی افزایش قیمت‌های مسکن و ساختمان در پی رشد میزان تسهیلات خرید مسکن است. تحریک طرف تقاضا و افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن میتواند به قیمت افزایش تورم در بازار مسکن بیانجامد. این نگرانی زمانی دوچندان میشود که منابع مورد نیاز برای پرداخت این تسهیلات از محل منابع بانک مرکزی تامین شود که رشد نقدینگی را در پی دارد. ملاحظه‌ای که گویا این بار آنگونه که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته دیده شده است.
نه، توی بانک مرکزی این مقولات مد نظر هست و به تبعات هر گونه تصمیمی به صورت کارشناسی دقت میشه. قرار دادن این وام برای یه جامعه متناسبه. دوم، امکان بازپرداخت اقساط و سوم، متکی به منابع بانک باشه. زمینه‌های رو ایجاد نکنیم که بانک به ناچار دست دراز کنه به منابع بانک مرکزی که میتونه خطرات دیگه رو داشته باشه و دستاورده اقتصادی ما رو در رابطه کنترل تورم تحت تاثیر قرار بده.
نکته دیگری که پس از تصویب و ابلاغ این تسهیلات جدید در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است، مخاطب خاص بودن این تسهیلات است و شرط و شروطهایش. اینکه فقط بخشی از متقاضیان خرید مسکن می توانند از این تسهیلات بهره گیرند و همگان را شامل نمی شود و از این رو برنامه‌ای کم اثر خواهد بود. اما عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت 11 برای این دغدغه و نگرانی توضیحاتی دارد.
ما نمیتونیم یک طرح بدیم که متناسب برای همه بازار باشه. وقتی ما برای شروع کار میباسه از جای ساده تر و آسان تر شروع میکردیم که ساده ترش در واقع قشر متوسط هست و برای خانه اول، یا که هم در واقع بیشترین تقاضا هست با توجه ترکیب جمعیتی کشور و هم امکان پذیرترینش هست. البته بخش کوچکی رو شامل نمیشه، بخش عمده از جامعه ایران رو شامل میشه.
پریچهر، یکی از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا، با این جمله که با این پولها ما بی خانه ها خانه دار نمی شویم، آب پاکی را روی دست سیاستگزاران بانک مرکزی ریخته است. البته از این دست اظهار نظرها و ارزیابی ها کم نیستند. کم اثر بودن این تسهیلات در بازار مسکن نکته قابل توجه است. اگر در سال 83 وام مسکن بیش از 30% متوسط قیمت مسکن در شهر تهران را پوشش می‌داده است، این نسبت در سال 93 و به رغم افزایش 2 برابری وام مسکن در این دوره زمانی به کمتر از 9% قیمت متوسط مسکن در شهر تهران کاهش یافته است. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران، در برنامه تلویزیونی سرعت رشد قیمت مسکن و توان خرید متقاضیان را اینگونه توضیح داده است.
رشد قیمت مسکن در سالهای گذشته در کشورمون بسیار بسیار بالا بوده و بعضا مرکز آمار ایران به رشد 6000% تا 9000% طی 20 سال گذشته اشاره میکنه. یعنی این قیمت مسکن در 20 سال گذشته بین 60 تا 90 برابر شده. درآمد مردم و دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه اونقدر که قیمت مسکن رشد داشته، درآمدهای اینا رشد نداشته.
چندی پیش مرکز آمار ایران متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران را بیش از 4 میلیون تومان اعلام کرد. با احتساب این رقم، با وام 80 میلیون تومانی در شهر تهران فقط میتوان 20 متر مربع مسکن خریداری کرد. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران، بر این باور است که وام 80 میلیون تومانی در شهرهای غیر از شهر تهران میتواند موجب تحرک در بازار شود.
توی شهرهای بزرگی مثل تهران و ابرشهرها مطمئناً ظرفیت افزایش قیمت مسکن در حدی بوده که به نظر من خیلی نمیتونه قدرت خرید مردم رو بالا ببره. ولی در مجموع یه عامل محرک در رونق اقتصادی و بالا بردن قدرت خرید مردم و تو شهرهای کوچیک و متوسط میتونه موثر باشه.
البته باید توجه کرد که این وام از 6 ماه تا 1 سال دیگر قابل پرداخت است و باید از قدرت و توان این تسهیلات تورم تا 1 سال دیگر را نیز کاست. نکته قابل توجه دیگر در بازار مسکن این روزهای ایران، رکود در ساخت و ساز است که بر اساس آمارهای مربوط به صدور پروانه و مجوز ساخت در ماه‌های گذشته، این رکود با شدت بیشتری بر بازار ساخت و ساز سایه افکنده است. گزارش مرکز آمار ایران از اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده در پاییز پارسال نشان می‌داد که شمار مجوزهای صادر شده برای ساخت و ساز در پاییز پارسال نسبت به پاییز سال 92 کاهشی بیش از 45% را تجربه کرده است. حال با توجه به اینکه تسهیلات 80 میلیون تومانی مصوب متناظر به خرید ساختمان‌های نوساز است، شاید این سیاست‌گذاری بتواند موجب تحرک و سرمایه‌گذاری بیشتر فعالان این بازار شود تا برنامه مورد نظر دولت برای خروج از رکود در این بخش کلید بخورد. بانک مرکزی و دولت فاز نخست سیاست‌گذاری‌های خود در بخش ساختمان و مسکن را با طراحی صندوق پسنداز مسکن 1، افزایش سقف تسهیلات مسکن و همچنین شکستن انحصار بانک مسکن و بازگذاشتن دست دیگر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در این بخش به سرانجام رساندند. اما اینکه این سیاست‌ها بتواند منجر به خانه‌دار شدن بیش از 5 میلیون خانوار بدون مسکن ایرانی شود، پرسشی است که نمی‌تواند به راحتی پاسخی مناسب و درخور بیابد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. راه ارتباط من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.